بسم الله الرحمن الرحيم. شرح باب هادی عشر، استاد
اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اللهم الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال و حین ازن استحیل علیه ارادة القبیح لأنها قبیحه. یکی از مسائلی که از حیث اعتقاد محل گفتگوست بین متکلمین این است که خداوند تبارک و تعالی همینطور که بحث بود که فعل قبیح را انجام میداد یا نه، بحث است که اراده قبیح میکند یا نمیکند. اراده، اعمال قبیحه متعلق اراده خدا قرار گرفته است یا اعمال قبیحه را خدا علاوه بر این که خارجان انجام نمیدهد ارادش هم محاله، همطور که فعلش بر حکیم مطلق محاله است، اراده قبیحه هم از حکیم علال اطلاق قبیحتون. اشاعره گفتن که اراده پروردگار تعلق میگیرد به همه موجودات، اون چی که از عدم به وجود میاد اراده بهش تعلق است و الا محال وجود پیدا کنه. میخواد حالا موجوداتی که متعلق اراده میشن قبیح باشند یا اینکه غیر قبیح حسن باشد و شر باشد یا خیر باشد، ایمان باشد یا کفر باشد، و به عبارت دیگر چه موجوداتی که تحقق خارجی پیدا میکند شر و خیر و حسن و قبح درش هست، چه عناوین ثانویه‌ای که بر اونها منطبق میشد اسمش ایمان است یا اسمش کفره. این ایمان کفر قبح خارجی ندارد. مثلا آدم اختوف خودشو بخوره، این قبح خارجی در مردم همه اسم اعزاز دارن طرف، اما یک کسی که عقیدش کفره این در نظر متشرع مشعوم است و مذموم است و مشعوم است و اینا، اما خودش یه بشر اسلامی را بفض عقیدش این است که مثلا خدا هست، اون یکی عقیدش این است که خدا نیست. حالا اونی که عقیدش این است که خدا هست حسنه، مثلا اون یکی قبیحه. حسن و قبح در عقاید برگشتش بین است که عناوین ثانویه که بر اونها منطبق میشد و یترتب علیه آثار شر، چیزایش چون آثار بد برش مرتب میشد و خود اون مؤثر هم متصف به قبح میشه. وقتی اشاعره گفتن که اراده ازلی، اراده پروردگار هم تعلق میگیرد به امور حسنه، هم قبیحه، هم خیرات، هم شرور، هم ایمان، هم کفر، همه اینا متعلق اراده است. لکن جماعت دیگری از متکلمین که همون معتزله یا سایر فرق باشند گفتند که این درست نیست، برای اینکه همینطوری که خود قبیح قبیحه است، ارادت القبیح هم قبیحه است. حالا حتی ارادت القبیح در بندگان خدا هم محل خلاف است که آیا نیت معصیت معصیت یا نه. اینا انشاءالله شیخ علیه الرحمه که رسائل را بحث میکنند آقایون در مسئله قطع اوائلش در اونجا بحث میکنند که نیت المعصیت معصیت املا، شش صورت اونجا فرض کرده. اون در بندگان خدا حالا محل بحث است که نیت المعصیت معصیت املا، اما در خود باری تعالی بگیم که ارادت القبیح عیب ندارد، خود قبیح عیب دارد، ارادش عیب ندارد. معتزله گفتن نه، ارادش هم همون قبیحه، همینطور که خود قبیح قبیحه، به همون بیانی که دیروز فرمودن که عمل قبیح نمیشه سر بزند از حکیم، برای اینکه داعی پیدا نمیشه، علاوه بر اینکه داعی بر عدمش هست، داعی بر وجود پیدا نمیشد. همین اندازه که داعی بر وجود پیدا نشد، یکفی در عدم وجود المعلول، عدم وجود الاله، لازم نیست علت العدم باشد، همین اندازه علت وجود نباشد، بس داعی بر قبیح، همون ملاکی که اختزا دارد که داعی بر قبیح ندارد، همون اختزا دارد که داعی بر اراده قبیح هم ندارد. برای اینکه به چه دایی ذات مقدس حق تعالی اراده می کند عمل زشت را، قبیح را، حالا تا نوبت خارجش برسد بگیم که در خارج تحقق پیدا نمی کند، مثلا روی فرض را، اونا که حالا میگن در خارج هم عیب ندارد، لیکن حالا بگیم که به چه دایی این اراده می کند، این اراده چه اثری دارد. بنابراین ملاک عدم فعل القبیح با ملاک عدم ارادت القبیح، عدم وجود دایی است و این مشترک است، هیچ کدوم وجود پیدا نمی کنه. اقول ذهبت الاشاعره الى انه تعالی مرید لمجموع الكائنات، اراده کننده است همه کائنات را، این اون چیزی که تحقق خارجی پیدا می کند. حالا تحقق پیدا میکنه، اهم از این که تحقق در عالم خارج یعنی بیرون ذهن، یا تحقق در ذهن یا در عالم اعتقادیات، همه اینا جزء کائنات است. حسنتن کانت او قبیحتن، شرن کانت، یا کانت زمینش به کائنات با می، او خیرا، ایمانن کانت، این هم باید باشد، او کفرا، همه اینا جز کائناته. بفت بعضی از اینها که میگیم حسنتن کانت او قبیحتن، وجود خارجیشه، شر و خیر و ایمان و کفر وجود اعتباریه، نه وجود خارجی. بله، حالا شروری که ذاتیست و عقلیه اونم خارجیت داره، اما ایمان و کفر دیگه همون در عالم اعتبار است و به عنوان ثانوی و الا به عنوان اولی در نظر بشر، به ماها و بشرون ایمان با کفر حسن و قبحی نداره، مثلا مگر اینکه معتقد به مبدع باشن، و الا اونهایی که معتقد به مبدع نیستن چه بسا تقبیح میکنن، چنانچه در احتجاج تبرسی خب زیاد نقل شده است که بعضی از زنادقه خدمت هر یکی از معصومین که میرسیدن پس تعجب میکردن، میگفتن که آخه شما تا کی اعتقاد دارید که دور این سنگ ها باید گشت، مثلا کعبه معظمه را میگفتن، تا کی میگویید که خدا هست، اصلا به نظرشون میرسید که این کار قبیحیه، آدم بگه خدا هست، خب ما یه همچه آدمی را نمیشه آدم بگه که ایمان و کف، مثلا کف قبیحه و ایمان حسنه، به نظر او عکسه. پس مسئله حسن قبحی که به ایمان کف ارتباط پیدا میکنه، در عالم وجود خارجی نیست، مثل اختوف خوردن یا مثلا پهن خوردن، اینا اصلا زشت است، آدم چیز نمیکنه. و اما ایمان کف اینجوری، ایمان کف بسته به اعتقادیاته، وقت بنابراین این هم جزء کائنات حساب بفرض، کائنات هم از کائنات خارجیه یا ذهنیه یا اعتقادیه که در عالم همون تصور و در عالم اعتبار شهر، همه اینا میگن که مورد اراده پروردگار قرار میگن، لانه موجد للکل، برای اینکه همه اینا ایجاد کننده، به هستی آورنده، از نیستی به هستی آورنده اوست، فهو مرید له، چیزی که از عدم به وجود انتقال پیدا، یعنی از عالم عدم به عرصه وجود میاد، این نمیشد که بی اراده باشد، پس معلوم میشه که به اراده ازلیه بوده. این کلام اینها. و ذهبت المعتزله الى استحاله ارادته القبیحه، و الکفره، گفتن که هم عمل قبیح که در خارج و هم کفر که اراده کند، کفر فرعون را مثلا یا کفر نمرود را یا هامان را اینا. و هو الحق، فاضل مقداد می فهمان حق اینه. چرا؟ لأن ارادت القبیح ایزن قبیحه، یعنی همینطوری که خود قبیح قبیحه، ارادت القبیح هم قبیحه. ما جلوتر گفتیم که عمل قبیح سر نمیزند از حکیم علال اطلاق. یکی از اعمال قبیحه نفس و ارادت القبیحه. یا حتی در بشر هم مردم تقبیح میکنند. اینجا نشسته های قصد میکند که یک شکی بزند زیر گوشه کسی، این هم در چیز قبیحه دیگه. این هم قبیحه. این دفعه دوم که امام را گرفته بودن، صبح زود ما رفتیم مدرسه، این 5-6 نفر از این 10-15 نفر از این جوان های طلبه، حالا بعضی هاشون چیز بودن، سازمانی بودن، معلوم نبود، اونا هم قاطی پاتی بودن، طلبه نبود. اونا جمع شدن دو و یه اعلامیه هم چسبنده شده صفحه. منظورم این جهته، یک دفعه فرماندار و رئیس سازمان و رئیس نمی کجا و رئیس شهربانی و رئیس کلانتری و رئیس فلان، اینا همه وارد مدرسه شدن. 14 نفر هم از اون گارد شاهنشاهی که اصل مذهب حالیشون نیست، همونایی که اساسیه چیزها حجرات رو میختن بیرون در اون 25 وفات امام صادق، کتاب و قرآن همه میختن توی باغچه. اینا داد میزدن یا امام زمان میگفتن همون امام زمان بیاد شما را کمک کن. اینا از بهایی بودن چی بود اصلا مذهب. 14 نفر این جوری مسلسل، با اینکه با مسلسل تو مدرسه آمدن، ممنوع و قانونیه، با مسلسل آمدن تو مدرسه. منظورم اراده قبیحه. یکی از رفقا نقل کرد، من خودم های بونها حس میکردن که با صحبت نکنید، در جلو اینا دیگه سخنرانی نکنید، اینا آمدن اینا رو بکشن دیگه. یکی از اینها، یکی از رفقا نقل کرد، گفته بود که اجازه میدادن از اینا چند تا میکشتیم، یعنی از این عمومه به سرها، یعنی این فرماندار و این رئیس شهربانی و اینا اجازه نمیدن، اگر اجازه نمیدن از اینا میکشتیم. اینایی که از اون گارد فلان آمده بودن اراده قبیح داشتن، یعنی اجازه میدادن، این معناش هم اراده قبیحه، خود عمل قبیح اجازه میخواد، اما ارادهش اینا داشتن، اصلا این مسلسله را آورده برای اینکه. خب حالا این اراده، خب یا دوایی نفسانیه میخواد، یا خبث باطنی میخواد، یا خبث سریره میخواد، یه چیزی لازم دارد که وادار کند بگد که ای اجازه میدادن از اینا چند تا میکشتیم. لکن عرض کنم که در نظر عرف اوغلا این قبیحه. آخه چرا میکشتی؟ چیکار کردن اینجا واش دادن همینطوری که آدم بکشد؟ چرا؟ ما از این جهت عرض کنم که معتزله و امامیه خب یعنی اول قول معتزله نقل میکنن، میگن قول معتزله حقه، ولی اساس مطلب از ناحیه همون امامیه است. همینطوری که خود اعمال قبیحه قبیحه است، ارادت القبیح هم میفهمان قبیحتون. لأننا نعلم ضرورتا ان العقلا کما یزمون فاعل القبیح، عقلا و خردمندان دنیا همینطوری که سرزنش میکنن به جا آورنده قبیح را، فکذا مریدهو، یعنی یزمون مرید القبیح را، هم مرید قبیح را هم مذمت میکنن. والامر بهی، کسی که امر به قبح میکند، فقول المصنف که گفت فهین ازن فا آورد، یعنی نتیجه حرف ما سبق قرار داد، گفت فهین ازن اتا به فا نتیجه، ای یلزمو من امتناع فعل القبیح امتناع ارادته، امتناع ارادته، لازمه این که فعل قبیح از خدا محاله، ارادت القبیح هم پس محاله. قاله الرابع فی انه تعالی یفعل لقرزن، یکی از مسائلی که بیشتر موضوع مورد بحث و گفتگو است این است که آیا افعال الله معللتون بالاغراض، یا اینکه عبثا می شود که یک فعلی از او صادر بشود. محل بحث است که آیا فعلی که از خداوند عالم صادر می شود، این برای خاطر غرض باید باشد، یه هدفی میخواد. خب در اول شرح اون موزج اونجا دارد که هر عاقلی هر کاری که میکند باید هدف داشته باشد. مثلا به ماها بگن که برای چی آمدید حوزه علمیه، حالا بخونیم چی میشه، این درست نیست. باید اول هدف معلوم باشه که برای چی آمده. در درجه اول خواجه نصیرالدین طوسی نوشته است که باید هدف این باشد که از ظلمت جهل انسان خودشو بیاره بیرون. حالا بعد چی میشه؟ هر چی میشه بشه. از ظلمت جهل بیرون آمدن هدف محصلین علوم دینیه باید باشه. و الا اگر بگن که حالا میانیم اونجا میخونیم بینیم آخرش چی میشه، این درست نیست. یه کسی داره راه میره تو خیابون، کجا میری؟ میگه بریم حالا بریم کجا میرسیم. نمیشه، باید یه هدف معلوم باشه که آدم کجا میره. و این مورد چه پسند همه عقلاست، میگن که هر عاقلی هر عملی را که انجام میدهد باید هدفش معلوم باشه، خب دنبال چی میگردد و مطلوبش چیه، طالب که اینه مطلوبش چیه. اون وقت این اگر در عقلا این معنا مطلوبیت دارد که باید هدف معلوم باشد، در مخلوقات در خالق بیشتر، آخه سماوات و ارضین و ملائکت الله و فلان اینا هدف چی بوده از آفرینش اینها، این کرات جو سما و فلان فلان اینا برای چی بوده؟ خب این باید هدف معلوم باشه. خب البته خداوند هدفش رو تعیین کرده، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. مفسرین گفتن هدف خداوند در چند جای قرآن غرض از خلقت اصلیه را تعیین کرده، بلکه حتی در امور جزئیه‌ای که یک موجود جزئی شخصی حقیقی است، خداوند که حکایت میکند از امم سابقه و پیش آمدهایی که برانها کرده، هدفش را تعیین میکنه، میگه که ما اینجوری کردیم تا اینجوری بشد، اینجوری کردیم تا اینجوری، و امتحان میکنیم برای اینکه اینجوری بشد، یا چیم اینجوری بشد. مادر موسی را وعده دادیم، موسی را برگردوندیم تا اینکه معلوم بشد که وعده خدا حقه. هدف معلومه. بنابراین عرض کنم که افعال الله در عبارت متکلمین هست که معللتون بالاقراض، یعنی کارهای خدا همش معلل بالاقراضه. لکن در مقابل این باز اشاعره گفتن که نه، فعال ما یشاء است. و عرض کنم که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، ما را چه کار است که الان بگیم هدف چیه و هدف چی بوده و فلان. الان نمیخواد، میخواد بی هدف کار بکنه، میگن ابن ندارم. با فصل این همه این مخالفت هایی که اشاعره در قالب این مسائل کردن برای سر در میاره از اون حسن قبح عقلی. وقتی که حسن قبح عقلی را اینها به اون معنای سوم قائل نیستن، اون وقت مسائل غیر حسنه و مسائل قبیحه را هم ملتزم میشوند. از این جهت ایشون میفهمان که آیا ببینیم که حالا این هدف باید معلوم باشه یا نه. عرابه فی انه تعالی یفعل لقرزن لدلالت القرآن علیه، این یکی. ولستلزام نفیهی العبس، اگر کسی نفی هدف بکند عبس لازم میاد. و خدا در خودش فرموده افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. در جای دیگر لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا این کننا فاعلین، که ابن شام گفته این کننا یعنی قد کننا، من قده، این به من قد میاد گایی. وقت این نزائر این آیات شریفه هست برای اینکه خداوند بله گفته است ما عبس کار نمی کنیم. ولی استلزام نفی العبس و هو قبیحون. اقولو ذهبت الاشاعرتو الى انه لا یفعل القبیح، اشاعره گفتن که قبیح به جا نمی آورد، ولی الا انه لا يفعل لغرض، ها القبیح مول الا انه لا و الا. اونا یه شبهه عرض کردن که یه مقداری این شبهاتی که برای اینها پیدا شده اگر اساسی شبهه باشد، این است که دنبال اهل بیت نفت، میگن که اگر خداوند عالم برای غرض افعال را ایجاد بکند استکمال لازم میاد، و استکمال بر خدا محاله، بزنید که خداوند عالم کمال ذاتی دارد، استکمال نمیخواد، یعنی به وسیله این طلب کمال بکند. او غلای عالم وقتی که یه کاری میکنن میخوان به یک غرضی برسن، رسیدن به اون غرض کمال است. خداوند که کمال را به تمام معنا دارد، پس لازم نیست که لغرزم باشه. خب اینا هم احادیث فرموده است و هم قرآن گفته و هم شعر شعرا و من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم را مولوی برای همین شبهه گفته، یعنی این خلقت آسمون و زمین و بشر و ملائکه و جن و اینا نمیخواد منفعت برد و مثلا معامله گری کند، و بلکه میخواد که بر بندگان جود کند، یعنی افاضه فیاض باید مطلق فیض همیشه دائم الفیض باشد. اون وقت این برای خاطر این جد حالا که اونا گفتن که استکمال غرض لازم میاد و الا لکان ناقشن مستکملن به ذالک الغرض. و قالت المعتزله گفتن ان افعال الله معللتون بالاغراض، کارهای خدا همش علت آورده می شود به غرضهایی و هدفهایی، و الا اگر غرض نباشد لکان عابسا، هر آینه بازیگر می شود. تعالی الله عنه، مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه در بحثشون گاهی برای طلب ریاست و از این فکرهایی که ما خیال میکنیم که مثلا فرون کسب مقام رسو من کوشش میکنیم که او را بیندازیم خودم بیدیم، ایشون میفهمود که سابقا میگفت یه حاج آقا حسینی بود در بروجرد که ایشون هم حاج آقا حسین بود، اما قبل از ایشون هم یه حاج آقا حسینی بروجردی دیگری بوده که ایشون میفهمود است که این ریاست های دنیا به منزله شاهبازی بچه هاست. اون زمانهای سابق بچه ها جمع میشن تو کوچه شاهبازی میکرد، شاهبازی هنش با خاک یک قلعه میکشیدن وسط اون، مثلا قلعه با خاک های یا چیزی وسطش هم یک گروپی خاک توت میکردن، یه تاپوزی به استرالیسی درست که گرز مانند میرفت روی اون خاک مینشست و اون دائرهی که نشسته بود عرض کنم که اون وقت یه شاهی داشت و یک وزیری داشت و یه وکیلی داشت تو همون تو هم خاک هایی که بازی میکردن. بعد میگفت هر کس وارد این قلعه بشد با این گرز و با این تاپوز و با این چیزی، اون وقت دست میگرفت و دور به دور حلقه میکرد، میگفت کورم چموشم هر کس میآید میکشم، از این چیزها میگفت. و اون وقت اون بچه ها میترسیدن میرفتن اون عقبا و هر کدوم اگر مخفیانه بیخبر جفتک میزن خب بازی بود دیگه. اون وقت تا گروه آقا میفهمدن گروه که میشد فقط یک قالب صابون برای شستن لباس هاشون و پیرهنشون نه همه کسی به گرد غبار بشه، نه شاهی بود از تو، نه وزیری بود از تو، نه وکیلی بود از تو به تعبیر آقا. میفهمد اینا همه این ریاست های دنیا اینجوریه، آدم که میرود از دنیا بیرون خیال میکنن که اینا که مثلا اینا اینجوری مقام رسیدن، بعد میبینه همه اینا خیالات بوده. انسان خیال میکنه اگه اون روی اون خیالات وظیفه را کسی عمل بکنه درست، و اما اگر شانس روی خیالات خواسته باشد که با هم دیگه تنازع بکنن، تشاجع بکنن، تدافع بکنن، این همون شاه بازی بچه ها میشه. حالا اینا میگن عبس، یعنی اینایی که صبح تا غروب میشنه، یکی شام میشه، یکی وزیر میشه، یکی گرز دستش میگه، یکی خاک کت میکنه، یکی فلان، این بازیگریه، غرضی نداره. و شیخ انصاری رضوان الله علیه هم در مسئله لغو و لهو و عبس و لعب و این تعابیر مختلفه در قرآن شده، نمت دنیا لهو و لعب و مثلا عبس، این تعبیرها شده، مثلا فرق بین اینها چه چیه؟ عبس اون عمل بیهوده را میگن، اونی که بیهوده است، یعنی غرضی برش مترتب نمیشه، غرضش خیالیه. اون وقت میگن که تمام این سماوات و ارضینا از این قبیله، اشاعره میگن که میشود که عبسا خلق کرده باشد، اینا میگن نه، افعال الله معل و الا لکن عابسا. تعالی الله عنه، فاضل مقداد میفهمان و هو مذهب اصحاب الامامیه، اصحاب ما امامیه مذهبشون همینه و هو الحق لوجهین، به دو دلیل، نقلیین و عقلیین. اما نقلی فدلالت القرآن علیه ظاهرتون که قوله تعالی افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیا گمان میکنید که همانا آفریده ایم شما را بازیچه و شما به طرف ما بر نمیگردید، که انهو از این جمله ثانیه و انکم الینا لا ترجعون استفاده میشد که اگر قیامت نباشد عبس، یعنی اگر شما رجوع به ما بکنید عبس نیست، به اونجا حساب ما را میرسن. و اما اگر شانس چیز خلقت باشد، معاد در کار نباشد، این میشد عبس. میگه شما گمون میکنید که ما عبس شما را آفریدیم و شما به طرف ما برگشت نمیکنید، به نحو استفهام انکاری است، یعنی منکریم که این جوری باشد، ما عبث نیافریدیم. آیه دیگر، و ما خلقت الجن والانس لیعبدون. آیه سوم، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. نیافریدیم آسمان و زمین را و اون چه که بین اینهاست باطل، یعنی هیچی، و این گمان آنانی هست کافرند، یعنی اونایی که یا کفر به مبدع دارن یا کفر به معاد، چون میگن مات و فات میشه روی چی، آدم مرد و تموم شد، اون وقت این معناش عبثه، برگشتش به عبث میشه. اینها نقلی و الا ما شاء الله آیات و قرآنیه کسی مراجعه کند. و اما العقلی فهو انه لولا ذلك لازم ان یکون عابسا، اگر این غرض نباشد لازم میاد که باری تعالی عابس و بازیگر باشد، و لازم و باطل، بازیگری خدا باطله، فل ملزوم و مثله، ملزوم هم مثل او. اما بیان و لزوم که چطور لازمش بازیگری میشد، فظاهرون، برای خاطر اینکه خب خداوند تعالی سید و شهدایی را آفریده است، خب اینجوری حاضر است تا اونجوری برای دین اون یکی هم شم، هر دوشون میمیرند و هیچ، هر دو هیچ. خب این عبس نیست، چه ظلمی بالاتر از این است که یک طایفه اینجوری فداکار باشند و یک طایفه اینجوری بیبند و بار باشند و هر دو بمیرند و دیگه معادی و حسابی و کتابی در کار نباشد. این واضحه دیگه، بیان لازم نداره. و اما بطلان لازم که گفت که ول لازم و باطل، یک کسی میگه خب چی میشد خدا عابس باشد، میفهمون فلا ان العبس قبیح، گفتیم که صدور و قوم از خدا محاله، عبس هم یکی از کارهای قبیحه. ول قبیح لا یتعاطاه الحکیم، قبیح را قبول عطا نمی کند او را حکیم، یعنی حکیمی که کارهاش بر وفق مصلحته، این کارهایی که انجام میدهد بر وفق مصلحت باید باشد، عبس یعنی بی مصلحت، یعنی بیهوده، این درست نی. و اما قول هم لو کان فاعلا لغرض لکان مستکملا، اما قول اشاعره که میگن اگر شارع مقدس فاعل غرض باشد، هر آینه مستکمل است به سبب این، یعنی طلب کمال کرده و طلب کمال برای کمال مطلق محاله، به جهتی که فوق او کمالی نیست تا اینکه به وسیله او بله ازدیاد کمال بشه، و هرچه اون چه که امکان دارد که همون مکرر است که قاعده برهان اشرف، امکان اشرف، اون چه که امکان دارد برای ذات مقدس حق تعالی فعلیت دارد، وقتی که فعلیت دارد دیگه حالت منتظره ندارد، مثلا بشر عادی که این مثلا درس میخوند چنین بشه، اون یکی چنان بشه، اون یکی چنان بشه، این تخصصاتی که در خارج پیدا استعدادهاش هست، ولیکن فعلیتش توقف بر زحمت داره. اما در ذات مقدس حق تعالی اینجوری نیست، استعدادش این فعلیتشه، پس معنا نداره بگیم خدا استکمال میکنه. ایشون میفهمن حرف درسته، ولیکن پیاده کردنش بر این مسئله نادرست. فإن ما يلزم الاستكمال لو كان الغرض عائدا إليه، همانا لازم میآید استکمال اگر غرض عائد، لکنه ليس كذلك، لكن مطلب اینجوری نیست که غرض عائد خودش باشد، بل هو عائد اما الى منفعت العبد، یا برگشتش به منفعت عبد، چنانچه آیات قرآنیه پر است که این خلق مثلا دستورات و تکالیف شرعیه که هست همه برای رسوندن به مقامات، مثلا و ما تدری نفسون، ما عرض کنم که آیه شریفه دارد که بله قرة اعیون، برای نماز شب خداوند عالم میگه اینا نمیدونن خداوند عالم برای نماز شب خونه چی آماده کرد، اگه میدونستن بیدار میشد، و اینا نمیدونن که چه چی آماده شد. خب این معناش نیست که اینی که گفتن و من اللیل فتهجد نافلتن لک بر پیغمبر اکرم واجب بوده، با اینکه خاتم الانبیا بوده نماز شب برش واجب بوده و برای ما هم مستحب است و ترکش کراهت داره. خب حالا اگر اینی که به بنده خدا را میگه بیدار شو و چشمات را بمالو، مثلا به خودت ریاضت بده، اون خواب مثلا چنین و چنان انسان دوست دارد و این را به ریاضت وادار میکند، این میخواد که خودش به کمال برسه، مثل سایر چیزهایش که مثلا زمین را که میخوان زراعت بکنن شخمش میزنن، زیر روش میکنن، کلوخاش را میکوبن، نمیدونم چیکار میکنن تا اینکه این زمین قابلیت پیدا کنه برای اینکه اگر زراعتش قرار داده میشود نموف کنه، و اگر زمین همینجوری بخوابد های تخم بریز های بعد به درد نمیخوره، باید این زمین را شیاه کنن زیر رو بالا پایین آفتاب بتابه، این خود برای زمین سخت میشه، های خوردش میکنه، های نیو کلو خورد. این ما هم اینجوری هستیم، مثلا این طلا را که میبرن در بوته زرگران میگدازند و آب میکنن، میخوان قلقشش را جدا بکنن که بعد مشتری میاد طلا بهش بدهد که مشتری دارد، و الا فلزات دیگه که مشتری ندارد، ولیکن این باید آب بشد، داغ بشد، آتش ببینه تا اینکه این ارزش پیدا کنه. گلاب، گل که مثلا این درخت های گل که چیزه، یه بار گل را مثلا فشار میدن، نه یه شیشه گلاب ازش میگیرن، این یه شیشه دوباره میجوشونن، نیم مسکال عطر ازش میگیرن، اون ارزش داره، این نیم مسکال بهتر از دو بار گله. چرا؟ برای اینکه اون پلاسیده میشه، دو هوا میزنه و تمام میشه، اما اون یکی که تو جیبشه یه ذره استعمال میکنه، یه فضایی را معطر میکنه. هر چی که ریاضت بهش زیاد داده شد، قیمت و ارزشش بیشتر میشه دیگه. ریاضات نفسانیه کرده به اونجوری که ائمه دستور داده اند، این برای این است که قیمت خودش زیاد بشه، نه برای اینکه قیمت خدا زیاد بشه. پس این یه دسته از اقراض خداوند عالم است که عود به خود بندگان میکند، اما الی منفعت العباد او اقتضاء نظام الوجود، یا اینکه نظام وجود اقتضاء دارد ولو منفعتش عود به بندگان. مثلا ایام بهار که میشود باد میاد، این باد که میاد هر چه پشه و هر چه مگس و میداره میبره، خدا میده کجا، حالا بر ضرر این پشه هاست بدین که خدا. لکن و ارسلنا الرياح لواقه، که خداوند عالم در قرآن مجید میگه یه دسته از بادها را ما فرستادیم برای تلقیح درخت ها، یعنی درخت های میوه‌دار آبستن بشن، و اگر باد نیاد اینا تکون نخورن در بهار تا آخر بهار تام بشه، ایناش کدوم آبستن نمیشه. یا اینکه بادها را میفرستد که ابرها را جمع کند، ابرها را بارون ازشون بیاد و اون وقت قطرات بارون میگه فتر الودق منه یخرج من خلاله، اون وقت با قطرات بارون را از خلالش میبینی بیرون میاد، جلوش میفهمان ما باد میفرستیم. و این حالا این باد فرستادن گرچه ضرر تموم میشد برای یه دسته از موجودات، ولیکن مصالح نوعی دارد، مصالح اجتماعی دارد برای نظام کل عالم که مرکب از زمین و آسمون و مثلا این کرات جو و هوا ارتباط با هم دیگه دارن، اینا شدون از هم دیگه جدا نشدن، زمینش با آسمونش، آسمونش با کرات دیگرش، اینا هم مرتبطن با هم دیگه، وابستگی دارن. این وابستگی هایی که خداوند عالم سلسله زنجیر موجودات را به یک سلسله بسته است و با هم مرتبطن، گاهی وقتا در اثر این حرکات این کرات گاهی زلزله میاد، گاهی چی میاد، گاهی صاعقه میاد، لکن اینا برای حفظ نظام کله. مثلا خیلی تنزل بکنیم که مثال واضح تری، مثلا این در برای نظم شهر و مثلا شهربانی یا کلانتری، یه برای نظم شهر یه تابلومن میسد که این طرف ها ماشین وایستادن قدقن، اون طرف ها موتور قدقن، اون طرف ها ماشین چیه اینا، این برای مصلحت اون صاحب ماشین نی بزنید که اگر اینجا بره نزدیکه یه دقیقه میرسه، اما اگر بپیچه از اون طرف بیاد دیر میشه، لکن برای اون مفسده دارد برای یه نفری که، اما مصلحت نوعی دارد، مصلحت نوعی را همیشه در قانون گذارهای عالم ملاحظه میکنند. در قانون اسلامی هم مصالح نوعیه زیاد ملاحظه شده، در احتکار که میگن کسی محتکر طعام حاکم شهر امام والی میتواند که گندم این را بفروشد، اگه خودش حاضر نی پولش را به صاحبش بده، حالا بگه این داد میزنه ریش را میکنه من راضی نیستم، میگن رضایت اینجا شرط نی، مصلحت نوعی اقتضا کرده است که مردم احتیاج دارند و در مثلا زمان گرانی و فلانه، و سایر جاها بدهکار انسان و عرض کنم که طلبکارها میرن پیش حاکم شهر میگن این اینجوری که داره میخوره مال ما تموم میشه، اینا ممنوع تصرفش میکنن در اموالش به استثناء 24 ساعت خرجش بقیه را میفروشن به طلبکارها میدن. این برخ ضرر این شخصه، این حکم، این حکمی که حاکم شهر میگد که مال این را باید فروخ، بر ضرر این لازم نیست، جیگم میزنه، دادم میزنه، لکن اون طلبکارها طلبشون از بین میره. مساله نوعیه دارد. خیلی از قوانین الهیه و همچنین قوانین دیگر بشری که خود به خود به اندازه خودش فکر میکنه، اینا برای مساله نوعیه این کار را میکنن. اینا میگن نظام کل، اینا میگن نظام. اون وقت خداوند عالم که کارهایی را میکند، گاهی وقتا مصلحتش برای حفظ نظام کله. مثل همه امثله ای که عرض کردن، باد میاد، صاعقه میاد، چی میاد، زلزله میاد. این زلزله، زلزله سل ارض لحبس الابخره، حاجی نوری، منظومه حکمت فرموده، حاجی ملادی سبزواری. خب این بخار زمین اگه بیرون نره، این بخارهایی که در چیز موتورهای اینجا در نون واحه ها، هرچند تا یکی بخار شده ولی میترکه، باید بخارش رو بیرن بیرون تو اون باگوش کار بکنن، نون ببزن دیگه. این گاه وقتا بخارات زیر زمین جمع میشه، خداوند تبارک و تعالی مصلحت میدوند که یک جای زمین بشکافه، این بخارا بیاد بیرون. حالا درسته اونجا همه میرن زیر زمین و همه خاک میشن و فلان، اما مصلحت نوعیه حفظ خود زمین اقتضا کرده است برای این جهت. پس بنابراین اقراض الهی دو قسمه، یک قسمش برمیگردد به منفعت العبد، یک قسمش برمیگردد به حفظ نظام. پس هیچ کنونش بیگرد نیم. در حضور حضرت رضا سلام الله علیه یه مگسی آمد، بر حسب بردیل واقعه در اون اخبار رضا هست، مگس آمد اینجا یه دماغ مأمون همچه کرد، مگس رفت از این ور، آمد دوباره همچه کرد، مگس رفت از این ور. مأمون آخرش گفت خدای مگس برای چی خاک؟ حضرت رضا فرمود برای اینکه دماغ جبارین را به خاک بمالونه، که بفهمن که از عهده یک مگس هم بیرون نمیاد. این طرف میدوه، این طرف میدوه، این طرف میدوه. بالای کوه آدم نشسته همش باد میاد، یه دفعه این یه مگس، اون مگس را باد نمیبره، این مگس حالا هم مگس را میاد، این مگس هم میاد این ور دماغ، میاد اون طرف دماغ. این برای خاطر این است که دماغ جبارین را آدم خیال نکند که این پشه ها، این مگس ها، این کرمه هایی که در میان خاک ها پیدا میشه، کرمه هایی که زیر کوزه پیدا، اینا همه یه حکمی دارد که شاید یک میلیارد نمه یکی شما ها ندونیم اون حکمش چیه. بعضی هاشو بشر سر در کرده، بعضی هاشو سر در نمی کنه، ولیکن همه اینا حکمت داره. از این جهت ایشون میفهمند که اول اقتضاء نظام الوجود و ذالکه لا یلزم منه الاستکمال، این وقت استکمال به خود خداوند عالم بر نمیگرده. صلی الله علی محمد و آله. یه پیشنهادی می‌خواستیم از